هفته شب است در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. پانزدهم مرداد 1401 خورشیدی برابر با ششم آگوست 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. روزنامه وال استریت ژورنال روز جمعه به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داد که ایران احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را به بسته شدن پرونده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سه مکان غیر اتمی آلوده به اورانیوم مشروط کرده است. این روزنامه آمریکایی از این شرط ایران به عنوان یک مانع اصلی بر سر راه دستیابی به توافق یاد کرد. مقام‌های ایران نیز در همین روز تأکید کردند که تنها در صورتی که به گفته آنها ادعاهای پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل و فصل و بسته شود، امکان دستیابی به توافق نهایی وجود خواهد داشت. درباره آخرین تحولات مربوط به برجام در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. به دنبال حمله هوایی اسرائیل به غزه و کشته شدن دست کم 10 نفر از جمله یک رهبر نظامی فلسطینی، گروه جهاد اسلامی اعلام کرد که 100 موشک به سوی اسرائیل پرتاب کرده است. رسانه‌های اسرائیلی میگویند آژیر خطر حمله هوایی در جنوب و مناطق مرکزی اسرائیل در شامگاه جمعه و بامداد شنبه به طور متناوب به صدا درآمده است. در همین حال منابع مطلع روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند مصر تلاش‌هایی برای میانجیگری بین اسرائیل و جهاد اسلامی برای برقراری آرامش پس از حملات متقابل روز جمعه آغاز کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا، جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، به کرونا مبتلا و به قرنطینه زندان منتقل شده است. آقای پناهی با تب و لرز شدید از مقام‌های زندان درخواست کرده وی را برای مداوا به یک مرکز بهداشتی خارج از زندان اعزام کنند، ولی با این درخواست او مخالفت شده. در نوار صوتی که به دست رادیو فردا رسیده، آقای پناهی وضعیت بهداری زندان را بسیار نامناسب توصیف می‌کند.
دیشب به یک بار تب خیلی شدیدی گرفتم که اصلا توان را رفتن نداشتم، تمام بدنم خیس بود و کوفته. بچه‌ها چند تا پتو روم انداختن، اما تا صبح واقعا نتونستم بخوابم، فقط می‌لرزیدم. صبح اومدم بهداری روبروی 209 و دستگاه 4 و اومدن اینجا تست گرفتن. از تستشون هم از همین کیتایی هستش که تو داروخانه ها هستش و اینا تست گرفتن، گفتن که کرونا مثبت هستش، باید بستری بشین. اومدم اتاق بستری رو ببینم، واقعا یه مخروبه هست، هیچی نیستش، یعنی هیچی وجود نداره اینجا. خود یه چند نفر هم اینجا کرونایی هستن که میگن که بوده هفتش روزه اینجا خودشون برداشتن، اینجا رو خاک رو شوی گرفتن، چیزاشو گرفتن. اصلا اینجا امنیت بهداشتی نداره، نمیدونم هم چه میشه کردهش. من پیشنهاد کردم که بفرستنم هر روز وانسی که هر جایی که میگن مخارجم خودم تقبل میکنم، اما باز قبول نکردم. به هر حال الان اینجا هستم.
هفته گذشته نیز اعلام شد که مصطفی آل احمد، دیگر فیلمساز ایرانی، به کرونا مبتلا شده. حساب توییتری هنرمندان دربند روز شنبه 8 مرداد خبر داد که از بیماری آقای آل احمد یک هفته می‌گذرد و او به یک سلول با شرایط نامساعد بهداشتی که 15 زندانی دیگر در آن حضور دارند منتقل شده. جعفر پناهی، مصطفی آل احمد و محمد رسولوف سه فیلمساز ایرانی هستند که به دستور قوه قضاییه جمهوری اسلامی زندانی شدند. بازداشت این سه فیلمساز با واکنش‌های وسیع داخلی و بین‌المللی روبرو شده و بزرگترین فستیوال‌های فیلم جهان با صدور بیانیه‌های اعتراضی خواستار آزادی فوری این سه سینماگر شدند. معاون وزارت آموزش و پرورش ایران آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل در کشور را بین 500 تا 600 هزار نفر اعلام کرد. اصغر باقرزاده معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش روز شنبه نداشتن اینترنت، عدم دسترسی به آموزش از راه دور یا اجبار به کار کردن دانش آموزان را از مهمترین دلایل بازماندن آنها از تحصیل اعلام کرد و گفت که این پدیده در دوره کرونا شدت گرفته. روزنامه جهان صنعت در دیماه پارسال طی گزارشی به نقل از ابراهیم سرخیز کارشناس مسائل آموزشی اعلام کرد که آمار ترک تحصیل دانش آموزان از مرز 5 میلیون تن عبور کرد.
ممنونم از تو وحید. وحید پوراستاد با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. به دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین نگاهی خواهیم داشت. ایران خواهان بسته شدن پرونده تحقیقاتی آژانس است. در این مجله به تغییر در کمیته تایید صلاحیت رؤسای دانشگاه به نفع نیروهای نزدیک به خامنه‌ای نگاهی خواهیم داشت. و نگاهی داریم به 30 سالگرد قتل فریدون فرخزاد. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. در تازه ترین موضع‌گیری پیرامون گفتگوهایی که در وین پایتخت اتریش در جریان است، کشور اروپایی از ایران خواستند تا از ارائه درخواست‌هایی که غیر واقعی خواندند خودداری کند. سوال اینجاست که در این ساعت‌های حساسی که این مذاکرات پشت سر می‌گذارد، گره کار کجاست؟ هانا کاویانی در گفتگو با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
مشخصا 3 مورد اختلافی در ابتدای این دور از مذاکرات وجود داشت. یک، مسئله تضمین‌های اقتصادی بود که ایران الان تقریبا از ابتدای کار از سال گذشته به دنبالشون بوده. همچنین بحث این هست که با توجه به اینکه طرفین تصمیم گرفته بودن بحث خارج شدن سپاه از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا رو موکول بکنند بعد از احیای برجام، ایران همچنان خواستار این هست که در مقابل آمریکا برخی از شرکت‌ها و نهادهای وابسته به سپاه رو از لیست تروریستی خودش و از لیست تحریم‌ها خارج بکنه. و مسئله آخر و شاید غامض‌ترین این مسائل، بحث در واقع تخلفات پادمانی هست که احتمالاً ایران انجام داده با توجه به اینکه در 3 سایت اعلام نشده به آژانس در واقع ذرات هسته‌ای کشف شده و ایران در مورد این مسائل به آژانس روشنگری لازم و اطلاعات لازم رو نداده.
آقای واعظ، این همین مورد آخر رو اتفاقا میخواستم از شما بپرسم. با توجه به اینکه مسئله ایران و آژانس تنشی که فزاینده بوده در ماه‌های گذشته همینطور بیشتر و بیشتر شده، از اون مسائلی است که در داخل برجام نبود و به موازات این وضعیت برجام و به نوعی از هم پاشیدن و تضعیفش اون تنش هم افزایش پیدا کرده، چه تفاوتی این شرایط حال حاضر ما با سال 2015 داره، زمانی که پیش از اجرای برجام در اون زمان تنش ایران آژانس و پرونده پی ام دی بسته شد و بعد برجام اجرا شد، امروز چه تفاوتی با اون روز داره و چرا سخت تره؟
ببینید، دو تفاوت عمده داره. این هست که در واقع ایران این دفعه حل این مسئله رو پیش شرط کرده، در حالی که در گذشته در واقع 5 علاوه 1 بودن که اصل عبده به پرونده فعالیت های گذشته هسته ایران یا پی ام دی رو پیش شرط اجرای توافق کرده بودن. این بار ایران هست که اصرار داره که این پرونده باید بسته بشه تا قبل از اینکه توافق اجرایی بشه. فرق دیگه‌ای که شاید فرق عمده تری باشه این هست که در پرونده پی ام دی مواد هسته‌ای درگیر نبودند و بنابراین حتی میشد این ادعا رو کرد که آژانس در حیط اختیارات خودش خارج میشه، که به فرض کنید آزمایشایی که ایران در مورد مواد منفجره انجام داده یا مثلا مدل‌های کامپیوتری، اینها به هر حال خارج از حوزه اختیارات آژانس هستن که فقط و فقط مربوط به حسابرسی به مواد هسته‌ای هست. ولی خب در این مورد آژانس نمیتونه واقعا چشم‌پوشی بکنه، برای اینکه بر اساس تعهدات پادمانی که در واقع کمینه تعهدات ایران به آژانس هستن، حتما آژانس برای تمام مواد هسته‌ای در ایران بتونه در واقع اطلاع داشته باشه که اینها به چه سرنوشتی دچار شده.
خیلی اصرار بر به نتیجه رسیدن این مذاکرات هرچه زودتر هست. راه حل برای این مشکل چیست به نظر شما در این مقطع؟
ببینید، راهکار این هست که اگر به هر حال از این سه موضوعی که باقی مانده شاید ایران یک موضوع رو یا دو موضوع رو مثلا به عنوان اولویت بهشون بپردازه و در موضوع دیگر از خودش انعطاف نشون بده، من فکر میکنم شاید با توجه به اینکه دو طرف واقعا متوجه شدن که این شیوه در واقع احرام‌سازی بیشتر به امید اینکه طرف مقابل تسلیم بشه در مقابل خواسته هاشون واقعا راه به جایی نبرده جز اینکه یک بازی باخت باخت رو برای طرفین ایجاد کرده، اگر یک چنین رویکردی در پیش گرفته بشه شاید واقعا بخت موفقیتی وجود داشته باشه. ولی اگر به دنبال حل هر سه موضوع در شرایطی که مد نظر ایران هست باشند، فکر میکنم که بنبستی که در دوحه شاهدش بودیم در وین هم ادامه پیدا خواهد.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، درباره دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی. اما مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، از پیچیدگی‌های پیش روی این مذاکرات میگوید.
موقعی که شما در یک ساختار مذاکرات رو آدم باید بررسی بکنه که این ساختار کاملا پیچیده، یعنی یک ساختار چند بازیگریه، به معنای اینکه مثلا شما آمریکا رو در نظر بگیرید، نوع نگاهش درسته با اروپا همراه هستش، متحد هستش، ولی اروپا عجله بیشتری نسبت به آمریکا داره، یا مخالفتی که در داخل آمریکا هست خب در داخل اروپا نیست. مثلا فرض کنید در کشور فرانسه نسبت به توافق هسته‌ای با ایران اجماع وجود داره، اما در آمریکا چنانچه یک سری از مسائل رعایت نشه، مثلا سپاه از لیست تروریستی خارج بشه، صدای جمهوری خواهان بلند میشه، یا در جمهوری اسلامی بحث داخلی، مخالفت های داخلی از طرف عالم طیف های تون رو جدی هستش. من میخوام بگم عوامل مختلفی در این پرونده دخیل هستن، چون چند جانبه هستش. در نتیجه ما اینکه مدام به تاخیر میفته، یک بخشش به خاطر پیچیدگی ساختار مذاکرات، تلاش طرفین برای اخذ امتیازات بیشتره، و چه بسا مثلا فرض بکنیم عواملی که وارد این مذاکرات شده. خب کسی که جنگ روسیه با اوکراین رو مثلا پیش بینی نمی‌کرد، اما ما می‌بینیم این مؤلفه هم وارد شده. خب شاید مثلا جمهوری اسلامی تلاش میکنه تا بحث انرژی رو که خیلی فشارش بیشتر روی کشورهای اروپایی هستش رو اینجا پیش ببره، یک مقداری حالا زمانم بخره تا امتیاز بیشتری بگیره. آنچه که من برداشتم اینه که در حال حاضر جمهوری اسلامی آنچه که به عنوان پیشرفته در مسائل فنی اعلام میکنه، بحثای گریز هسته‌ای، توانایی ساخت بمب، در راستای امتیاز گیریه، نه در راستای تغییر راهبرد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یک مقام اوکراینی میگوید ایران 46 پهپاد به روسیه تحویل داده که استفاده برخی از آنها در تهاجم نظامی کرملین علیه اوکراین مشاهده شده. ایران همواره تاکید کرده در جنگ روسیه علیه اوکراین حامی هیچ یک از طرفین درگیر نیست. اما گزارش‌های متعدد و اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی بی‌طرفی تهران را زیر سوال بردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه تحولات جنگ روسیه علیه اوکراین را تحلیل می‌کند، در آخرین گزارش خود اعلام کرد که مقامات اوکراینی استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین را تایید کردند. این مؤسسه پیشتر با استناد به توافقی که بین مقامات صنعت هوایی ایران و روسیه در ماه گذشته حاصل شده بود، تحویل پهپاد به روسیه را یک طرف معامله دانسته که در چارچوب آن ایران از روسیه جنگنده‌های سوخوی 35 دریافت خواهد کرد. البته یادداشت تفاهم ایران و روسیه که متن آن در پایگاه رسمی سازمان هوایی روسیه منتشر شده، اشاره‌ای به حوزه نظامی همکاری‌های دو کشور ندارد. از سوی دیگر، الکسی اریستوویچ، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، پنجشنبه اعلام کرد ایران 46 پهپاد در اختیار روسیه قرار داده. این کارشناس نظامی اوکراینی بدون اینکه جزئیات بیشتری فاش کند گفت پهپادهای ایرانی از قابلیت فنی پیشرفته برخوردار نیست و عامل مهم در تغییر موازنه قوا نخواهد بود و به گفته وی صرفا زمانی ممکن است دردسر ساز شود که روسیه 10 برابر این تعداد دریافت و در یکی از جبهه ها همزمان استفاده کند.
نشو 460 штук привести, чтобы они оказали там воздействие на 46 или же там они добираются поставлять, не очень.
کاخ سفید حدود 1 ماه پیش از درخواست روسیه برای دریافت صدها پهپاد از ایران با قابلیت حمل تسلیحات برای استفاده در تهاجم نظامیش علیه اوکراین پرده برداشت. مقامات آمریکایی نسبت به این تحول هشدار دادند، اما تاکنون تایید نکردند که چنین معامله انجام شده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان دیدار اخیر با رئیس جمهور روسیه در تهران از آنچه ابتکار عمل ولادیمیر پوتین در حمله به اوکراین خواند ابراز خوشنودی کرد و در روزهای اخیر دست کم 2 نماینده مجلس شورای اسلامی در تایید تلویحی درخواست روسیه برای خرید پهپاد از ایران را نشانه از پیوند نظامی دو کشور دانستند. این در حالی است که ایران همواره حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین را رد کرده. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در آخرین نشست مطبوعاتی خود گفت
ما در هیچ ابتکاری که به تشدید بحران کمک بکنه به ورود نخواهیم کرد، در کنار یک طرف علیه طرف دیگر نخواهیم بود.
در تحول دیگر که آن هم جنجالی شده، روسیه اعلام کرد محوره سنجش از راه دور که از چندین سال پیش به سفارش ایران می ساخت آماده شده و سه‌شنبه آینده با موشک روسی سایوز در مدار قرار می گیرد. همزمان روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات امنیتی غربی گزارش داد پیش از واگذاری کنترل این محوره به ایران، روسیه می خواهد چند ماهی از آن برای اهداف خود در جنگ اوکراین بهره برداری کند. روسیه و ایران واکنشی به این گزارش نداشتند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی با ابلاغ 2 مستوبه تعداد اعضای کمیته تایید صلاحیت رؤسای دانشگاه ها را از 5 عضو به 6 عضو افزایش داد و علاوه بر حضور 2 عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1 عضو دیگر این شورا را نیز به عنوان عضو جدید این کمیته منصوب کرد. ترکیب کمیته تایید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پیشتر نیز در نسبتی 3-2 به نفع بلوک شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها بود و 2 وزیر علوم و بهداشت در اقلیت بودند. در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش ساکن فرانسه، درباره تأثیر این تغییرات بر سیستم آموزشی ایران پرسیدم.
من فکر کنم که تغییر اساسی در جهت در واقع تغییرات سیاسی که در ایران اتفاق افتاده و سیاست‌هایی که امروز در ایران داره پیش میره. بنابراین میشه انتظار داشت که این تغییر پیشنهاد شده برای کمیته‌ای که باید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها رو تایید بکنه، در حقیقت ما به سمت این میریم که در دانشگاه‌ها نیز در واقع سیاست‌های دولتی به نحو پیگیرتری اجرا بشه و رؤسای دانشگاهی که احتمالاً همسو نیستن با دولت کنونی یا سیاست‌های عمومی حکومت، اینها کم کم جاشون رو بدن به کسانی که نزدیک‌تر هستن به حکومت. هرچند که در گذشته ما در دوره آقای روحانی هم به خاطر فشار آقای خامنه‌ای ما شاهد به روی کار آمدن رؤسای دانشگاه‌هایی نبودیم که خیلی فاصله داشتن از حکومت.
ما شاهد این هستیم که خود شخص علی خامنه‌ای و خود دستگاه حاکمیت روی مسئله علوم انسانی هم بسیار حساس هستند. فکر می‌کنید در این حوزه آیا ما شاهد تغییرات بیشتری خواهیم بود نسبت به اینکه استادان بیشتری رو اخراج کنند یا نیروهای ارزشی بیشتری رو وارد دانشگاه‌ها کنند؟
بدون تردید من فکر می‌کنم ما به این سمت خواهیم رفت با توجه به سیاستهایی که در حوزه‌های مختلف فرهنگی الان داره اجرا میشه در ایران. اهمیت این تغییر در واقع اینه که در ایران یه سیاست‌های کلی وجود داره، بعد اجرای این سیاست‌ها در سطح محلی در واقع وجود داره. یه سیاست‌های کلی هم میتونن سیاست‌های مثلا خیلی تندروانه باشن، ولی مثلا رؤسای دانشگاه‌ها میتونن تا حدودی ترمز کنن این وضعیت در خود دانشگاه‌ها. الان با این اقدام میشه گفتش که این بخت از دانشگاه‌ها کاملاً گرفته میشه که رئیسی داشته باشن که احتمالاً مقررات و مسببات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا بقیه مسببات دولت را کم اجرا کنن یا در موردش در واقع یه مدار تساهل بکنن و خوب انجام ندن. از این نظر میشه گفتش که به خصوص حوزه علوم انسانی در معرض در واقع فشار زیادتریه، برای اینکه در اینجاست که حکومت تلاش میکنه که بیشترین تغییرات رو مانند گذشته به وجود بیاره.
یه نگاهی داشته باشیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حکم روح الله خمینی 43 سال پیش بنیان گذاشته شد. این شورا اصلا در این مدت چه کرد در اوایل انقلاب؟
بله، یعنی در واقع اگه از ابتدای کار شورای انقلاب فرهنگی بگیریم، از 15000 استاد در سال هنگام بسته شدن دانشگاه در سال 1959، وقتی دانشگاه بازگشایی شدن در سال 61 62 و 63، 9000 نفر بیشتر باقی نموندن، یعنی حدود 40% هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها اخراج یا تصفیه شدند. و از اون زمان در واقع شورای انقلاب فرهنگی قدرت زیادی داشته، ولی همه چیز بستگی به ترکیب قوا در خود شورای عالی فرهنگی بوده. یعنی اگر برای مثال آقای خاتمی رئیس جمهور بوده، خب چون وزیر علوم، وزیر بهداشت و وزیر مشاورش عضو این شورا هستن، در نتیجه اینها میشه گفتش که شاید بعضی موقع همون نگاهی که آقای خامنه‌ای رو داره به دانشگاه‌ها و آموزش عالی نداشتن، برای همینم ترکیب این خیلی مهم بوده. شورای انقلاب فرهنگی در حقیقت بین دخالت و سیاست گذاری یا نظارت و نشون دادن سمتگیری‌های اصلی آموزش عالی در نوسان بوده. در سالهای اخیر کارش بیشتر دخالت بوده و سیاست گذاری، در حالی که در اصل شورای انقلاب فرهنگی فقط میبایسته کارش این باشه که سیاستها رو آماده بکنه برای که مجلس تصویب بکنه یا وزارت علوم در واقع پیشنهاد بده. ولی الان ما میشه گفت در این 10-15 سال اخیر هرچه بیشتر با فشار آقای خامنه‌ای به سمت یه شورای عالی انقلاب فرهنگی میریم که کارش بیشتر دخالت، سیاست گذاری، حتی قانون گذاری در آموزش عالیه، چیزی که از نظر قانونی در واقع هیچ چیزی نداره، جایگاه قانونی نداره و حق نداره در واقع کسی در برابر مجلس یا وزارت علوم کارای بکنه مربوط به اونا میشن. ولی شورای انقلاب فرهنگی هر چه بیشتر در واقع این دخالت های خودشو افزایش میده، علارغم اینکه اینها غیر قانونی هستن در عمل.
گفتگوی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش ساکن فرانسه، درباره تغییر در کمیته تایید صلاحیت رؤسای دانشگاه به نفع نیروهای نزدیک به خامنه‌ای و تأثیر آن بر سیستم آموزش کشور.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
به مناسبت 30 سالگرد کشته شدن فریدون فرخزاد، بعد از ظهر شنبه مراسمی با حضور دوستداران این هنرمند در گورستان شهر بن آلمان برگزار شد. اندکی پیش از نیمه شب 15 مرداد 1371 پلیس وارد آپارتمان کوچک و در هم ریخته فریدون فرخزاد، شاعر و هنرمند و چهره تلویزیونی و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی شد. فرخزاد پس از انقلاب 1357 از ایران گریخته بود. از چند روز پیش پارس و زوزه بیوقفی دو سگ فرخزاد در آپارتمانش در خیابان ریمن در جنوب شرقی بن همسایگانش را نگران کرده بود.
ماموران پلیس جنازه فریدون فرخزاد را در آشپزخانه آپارتمان در حالی یافتند که یک چاقوی زامندار از پشت در کتف راست او فرو رفته بود و کارد آشپزخانه بلندتری در دهانش. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
فریدون فرخزاد، شومن، خواننده، شاعر و بازیگر سینما، در 15 مهر ماه سال 1315 در تهران به دنیا آمد و در 16 مرداد ماه 30 سال پیش در 54 سالگی در منزلش در شهر بن آلمان با ضربات چاقو کشته شد. اگرچه تاکنون رسماً اعلام نشده عامران و عاملان این قتل چه کسانی بودند، ولی با این حال از همان آغاز در رسانه‌های خارج از کشور و سپس در کتابی با نام خونیاگر در خون گفته شد فریدون فرخزاد هم مانند شماری از مخالفان جمهوری اسلامی از سوی ماموران و عوامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی این حکومت به قتل رسیده. در کتاب خونیاگر در خون که به کوشش شاعر و نویسنده میرزاقا عسکری در آلمان منتشر شده، انتقادهای صریح و روشن از سرشناس‌ترین مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی دلیل حذف فیزیکی فریدون فرخزاد ذکر شده. به این ترتیب با گذشت 30 سال پرونده این قتل همچنان باز است و مختومه اعلام نشده. امسال هم مانند 30 سال پیش دوستداران این هنرمند در مزارش در گورستان شهر بن آلمان گرده هم آمده و با شعر و سخن و ترانه یاد فریدون فرخزاد را گرامی داشتند. برگزار کننده همیشگی این مراسم علیرضا قلی‌پور است که در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته.
امروز 30 سال پرواز فریدون است. البته من الان در خدمت دوستان گفتم فریدون اگر جسمش رفته روحش با ماست، کاراش با ماست و من چون دوست فریدون بودم در عرض این 30 سال کمک دوستانم نذاشتم خاطره فریدون از خاطره ها بره و هر سال تعداد زیادی از راه‌های دور میان اینجا به یاد فریدون هستن، چون فریدون واقعا یک شخصیتی بود که از زمانی که متوجه شد که این اشغالگران اومدن تو ایران همیشه میگفت که هنرمندا وظیفه دارن که از مردم حمایت بکنن و جان پاکش رو در این راه گذاشت و ما ایرانی‌های مقیم آلمان هر سال به یاد فریدون عزیزم هستیم. تا زمانی که زنده هستم نمیذارم خاطره این هنرمند از خاطره ها بره. این برنامه با سرود ایران شروع شد و الان اولین سخنران ما خانم مجده حبیبی هستش که از آمریکا تشریف آوردن. الان جمعیت خیلی خوبی از اتریش، از فرانسه، از همه جا اومدن، از خود آلمان اومدن اینجا و واقعا هوام خیلی خوبه، روح فریدون شاد کردن.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. هر جا که هستی با هر که بودی، من اینجا با یاد تو شادم.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. میخندم ولی کم دلم گرفته، آواز من چرنگی زغم گرفته.
و به این ترتیب بعد از ظهر شنبه دوستان و دوستداران فریدون فرخزاد یاد این هنرمند را که 30 سال است از دست رفته بر مزارش در شهر بن آلمان گرامی داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در پی سلسله حوادث مربوط به ترکیدگی لاستیک در فرودگاه مشهد و چند روز پس از حمله معاون وزیر راه به گزارش فرسودگی باند این فرودگاه، لاستیک یک هواپیمای دیگر روز شنبه 15 مرداد در فرودگاه هاشمی نژاد ترکید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هواپیمای شرکت سپهران روز شنبه از مبدأ آبادان برخاست و در زمان فرود در فرودگاه مشهد دچار ترکیدگی لاستیک شد. بنابراین گزارش این هواپیما 133 سرنشین داشته است. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از روزبه بلهری.
یعنی یک خیلی از مصادیق که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه عملکرد حقوق بشری دولت ابراهیم رئیسی در یک سالی که از تنفیذ حکم ریاست جمهوریش می‌گذرد و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. یک سال از تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌گذرد. بسیاری از فعالان حقوق بشری معتقدند که وضعیت حقوق بشر در ایران در این یک سال بدتر شده است. از تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، درباره کارنامه حقوق بشری دولت ابراهیم رئیسی می‌پرسم.
در یک سال گذشته مشخصاً ما شاهد افزایش فشار، اگر نگیم بی سابقه، کم سابقه بر فعالین مدنی و مخالفین مسالمت جو در داخل کشور بودیم. درسته که نهادهای امنیتی همشون تحت نظارت دولت نیستن، اما مشخصاً وزارت اطلاعات هم نقش بسیار برجسته‌ای در دستگیری و اعمال فشارهای فراقانونی به فعالین کارگری، به معلمین، به فعالین دانشجویی، به فعالان برجسته حقوق بشر داشته. از این منظر به نظر من مسئولیت تشدید سرکوب رو مستقیما میشه متوجه دولت آقای رئیسی دونست. همچنان در زمینه دسترسی آزاد به اینترنت و فضای مجازی ما شاهد اقدامات بیشتری برای کنترل فضا و اختلال‌های بیشتری در شبکه دسترسی به اطلاعات بودیم. لازمه که اشاره بکنیم این اتفاقات با دولت آقای رئیسی شروع نشده، زیر ساخت‌ها بیشتر از 10 ساله که در حال کار هستش. بخش زیادیش رو هم در دولت قبلی مسئولین فراهم کردن دسترسی به زیر ساخت‌ها رو، اما اگر مشاهده بکنیم به خصوص در زمینه اعتراضاتی که در سال گذشته رخ داده، به صورت کاملا پیچیده‌تر و منظم‌تر دسترسی اطلاعات محدود شده. فشارهایی که بر مطبوعات وارد میشه برای عدم انتشار اخبار بیشتر شده. یک بحث دیگه هم که به نظر من بحث مهمی هستش، بحث سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی هستش که با تغییر مدیران میانی و مدیران کل، رویکرد هماهنگ‌تری رو با بخش‌هایی از سیستم داره که خواستار هرچه محدود کردن اینهاست، چه در زمینه اعمال سیاست‌های جمعیتی جدید، چه در زمینه تلاش برای محدودیت‌های فرهنگی. مسائل مربوط به حجاب، ما شاهد حرکات هماهنگی هستیم که خواستار اعمال محدودیت بیشتر بوده. برای همین فکر می‌کنم که گفتن اینکه شرایط محدودتر شده از نظر آزادی‌های سیاسی و اجتماعی گفته منصفانه ایه با توجه به تمام جوانب. در زمینه اقتصادی، حقوق اقتصادی هم که دولت ناتوان بوده از ارائه پاسخ مناسب به مشکلات اقتصادی، گرانی ها افزایش پیدا کرده و به جای استفاده از فعالین و گروه‌های مستقل برای یافتن راه‌حل‌های مناسب و حقوق بشری، اونها رو همچنان به عنوان تهدید دیدن و در صف مقدم سرکوب قرارشون دادن.
خبرگزاری هرانا خبر داد که سپیده رشنو معترض به حجاب اجباری که اعترافات اجباری او با چهره‌ای تکیده از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، پیش از آن ضرب و شتم شده بود. هرانا به نقل از یک منبع مطلع که به هویتش اشاره نکرد نوشت خانم رشنو روز 30 تیر همراه با تعداد زیادی مأمور شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکم از او عکس برداری شود. این خبرگزاری از قول شاهدان عینی اضافه کرد خانم رشنو در زمان انتقال به بیمارستان کاهش فشار خون داشت، بیرمق بود و به دشواری حرکت می‌کرد. علاوه بر این ماموران امنیتی اجازه صحبت با خانم رشنو را به دیگران ندادند و حتی در زمان معاینه پزشک او را تنها نگذاشتند. به گفته شاهدان سپیده رشنو همان شب مجدداً به بازداشتگاه بازگردانده شد. خانم رشنو 28 ساله هنرمند، داستان نویس و ویراستاری است که پس از اعتراض به امر به معروف در اتوبوس بی‌آر‌تی در روز 25 خرداد بازداشت شد. آمر به معروف تهدید کرده بود ویدئویی را که از خانم رشنو گرفته به سپاه می‌دهد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که سومین ماه بازداشت رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری در هفته جاری به پایان می‌رسد، اما او همچنان در بند 209 زندان اوین زندانی است. بر اساس این گزارش خانواده آقای شهابی توانستند روز پنجشنبه با او دیدار کنند. این اولین ملاقات او با خانواده‌اش پس از 42 روز اعتصاب قضایش بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد که خانواده رضا شهابی حال او را نسبتاً خوب و رو به بهبودی توصیف کردند، ضمن آنکه از نظر روحی هم بسیار شرایط خوب و پایداری داشته است. رضا شهابی و حسن سعیدی به ترتیب در روزهای 22 و 28 اردیبهشت به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. آنها در اعتراض به روند رسیدگی و پرونده سازی های وزارت اطلاعات به ترتیب 42 و 39 روز در بند 209 زندان نوین اعتصاب قضا کردند. در این ارتباط آقای سعیدی پس از 39 روز اعتصاب قضا و بیش از 60 روز بازداشت از بند 209 به بند 4 زندان اوین منتقل شده است. در این حال صابر زمانی، برادر واله زمانی، فعال کارگر زندانی، در فیلمی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد از نگرانی خانواده‌اش از شرایط جسمانی برادرش خبر داد.
ایشون علاوه بر زخم معده مبتلا به هپاتیت حاد کبدی هستند که طی این دو ماه بارها دچار خونریزی معده شدند و طی آخرین نتیجه آزمایش پزشکیشون آنزیم‌های کبدشون هم به شدت افزایش پیدا کرده و یکی از آنزیم‌هاشون به بیش از 2000 واحد رسیده که نشون میده که کبد در آستانه از بین رفتن هست و خطر مرگ به شکل جدی برادرم رو تهدید میکنه. مسئولین زندان متاسفانه از همون ابتدا هم با اینکه میدانستند وضعیت پزشکی برادرم رو و ما بارها مراجعه کردیم، اعلام کردیم، از معاونت دادستانی نامه ای بردیم که ایشون باید مراجعه بکنن به پزشکی قانونی، اما علارغم این موضوع هیچ اقدامی جهت ادامه درمان برادرم انجام ندادند. دو بار خود مسئولین زندان برادرم رو به بیمارستان اعزام کردن به خاطر وخامت حالشون و کاملا در جریان وضعیت پزشکی ایشون هستند. در وضعیت فعلی برادرم نه دسترسی به پزشک متخصص داره، نه دسترسی به دارو و تغذیه غذایی که باید ایشون متناسب با وضعیت بیماریشون باشه دسترسی به اینها ندارند. حتی داروهایی که قبلا مصرف می‌کردن رو ما خواستیم که به مسئولین زندان بدیم که برادرم در زندان این داروها رو مصرف بکنه که حداقل وضعیت بیماریشون تشدید نشه، که متاسفانه اون رو هم قبول نکردم.
واله زمانی، رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه و ریحانه عصاری نژاد در پی دیدار با سسیل کولر و ژاک باقی، دو فعال سندیکای فرانسوی، بازداشت شدند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی این فعالان را به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب از این زوج فرانسوی متهم کردند. اما خانواده‌های بازداشت شدگان، تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، صنفی و معلمان در ایران همراه با اتحادیه‌های بین‌المللی کار هنری و آموزشی با رد این ادعاها و اتهام‌ها گفتند که ایران به دلیل امضای مقابله‌نامه‌های بین‌المللی نباید مانع دیدارهای فعالان صنفی ایرانی با فعالان صنفی دیگر کشورها شود. هیراد پیربوداغی فعال کارگری در پی حمله خشونت‌آمیز ماموران امنیتی به منزل شخصیش بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد. بازداشت این فعال کارگری در شرایطی انجام شد که پرونده محکومیتش در مرحله تجدید نظر است و آقای بوداغی و وکیلش تا کنون ابلاغیه‌ای مبنی بر قطعی شدن اجرای حکم دریافت نکردند. هیراد پیربوداغی پیشتر در اسفند 1400 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبلیغ علیه این نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری، 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده بود. شکرالله قهرمانی فرد، معلم و فعال ملی آذربایجانی ساکن شهر خداآفرین در استان آذربایجان شرقی، در منزلش به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. آقای قهرمانی فرد پیشتر نیز بارها به دلیل فعالیت‌های مدنیش احضار و بازداشت شده و به زندان نیز محکوم شده است. یاشار قهرمانی فرد، فرزند او، در مورد بازداشت پدرش به رادیو فردا میگوید:
حدود ساعت 11 صبح در خونه زنگ میخوره، پدرم که میره درو باز کنه، مامورین با لباس شخصی که بیش از 8 نفر بودن بدون ارائه حکم به خونه هجوم میارن و فوراً گوشی ها رو میگیرن، درو پنجره رو میبندن تا هیچ کس از همسایه ها متوجه قضیه نشن و به اعضای خانواده ام این فرصت رو نمیدن که به کسی خبر بدن. بعد کل خونه رو به بهونه تفتیش زیر رو میکنن، علاوه بر وسایل پدرم وسایل شخصی اعضای خونه رو نیز ضبط میکنن، گوشی ها، پاسپورت، لپتاپ، بیش از 500 جلد کتاب، حتی کارت سبز خواهرم که دانشجویه و خیلی چیزای دیگه. بعد به زور پدرم رو سوار ماشین میکنن و خواهر و مادرم که میخوام مقاومت کنن با لحن تند و زشتی تهدیدشون میکنن که موی سرتون رو میگیریم رو آسفال لهتون میکنیم و ما هیچ اطلاعی از محل و شرایط نگهداری ایشون و وضعیت جسمی روحیش نداریم. فقط یه بار زنگ زده، اونم گفته نگران نباشید و همینو بس. پدرم پیش از این نیز سابقه احضار و محکومیت و اخراج از شغل معلمی به مدت 1 سال انفصال موقت از خدمت نیز داشته و هیچ کس پاسخگو نیست. این گونه رفتار وحشیانه و بدون اجازه وارد حریم خونه شدن که بچه 7 سال هم هست و اون خونه و استفاده از الفاظ زشت و رکیک و تحقیر پدر خانواده جلوی خانوادش و تحقیر کردن اونا در شأن یک مأمور دولتی نیست و سوء استفاده از قدرت حساب میشه. این تجاوز آشکاره و متاسفانه متجاوزین اشخاص عادی نه بلکه مأمورین حکومت بودند. این ارعاب و دستگیری‌ها در حل مسائل و مشکلات اقتصادی، بحران‌های اجتماعی و بلایای طبیعی و فقر و تنگدستی مردم هیچ کمکی به آنها نخواهد کرد. به جای عوض کردن صورت اصلی مسئله، انرژی خود را صرف رفاه و امنیت مردم کنید. جرم پدرم چه بود جز منتقد به وضع موجود بودن و خواستار اصلاح آن؟ گناه ما چه است که با این گونه رفتار خشونت‌آمیز مواجه می‌شیم؟ آیا پاسخ فردی که فقط از درد ملتش می نویسه و از هویتش دفاع می کنه این هست؟ دشمنان این مردم و کشور پدرم و همفکرانش نیستند، بلکه مسئولینی هستند که در جایگاه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور نفوذ کردند و منافع خودشان را به منافع 80 میلیون ترجیح می دهند. بازداشت یک منتقد و فعال مدنی اجتماعی چیزی به ارزش و اعتبار و دوام یک حاکمیت نخواهد افزود. سخنم به ارگان‌ها و نیروهای امنیتی مغرض و عقده‌ای و کمسواد هست. لطفاً این هزینه‌ها را متحمل کشور نکنید. ما به عنوان خانواده شکرالله قهرمانی فرد تا آزادی پدرم از پای نخواهیم نشست. به امید روزی که بدون ترس آزادی بیان داشته باشیم. به امید آزادی پدرم و آزادی تمام پدران آزادی خواه.
سازمان حقوق بشری هنگام خبر داد که سودا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد که چند ساعت پس از سزارین با نوزادش به زندان ارومیه بازگردانده شده بود، همراه با فرزندش در وضعیت بد جسمانی است. هنگام به نقل از یک منبع آگاه نوشت که خانم خدیرزاده از ناحیه بخیه سزارین دچار خونریزی شدید شده، ولی با این حال به مراکز درمانی منتقل نشده است. این منبع آگاه که هنگام به نامش اشاره نکرد، افزود نوزاد خانم خدیرزاده نیز به دلیل گرمای زیاد زندان، نبود تهویه هوا و امکانات خنک کننده دچار حساسیت ناشناخته و اسهال شدید شده است. سودا خدیرزاده 30 خرداد پس از 8 ماه حبس در زندان مرکزی ارومیه تنها چند ساعت قبل از عمل سزارین به بیمارستان منتقل شد و عصر همان روز و بدون تکمیل دوره درمان به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد. او در مهر سال گذشته بدون ارائه برگه قضایی به دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این وزارتخانه در ارومیه منتقل شد. اتهامات خانم خدیرزاده تا کنون مشخص نشده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.